بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در سند حدیث انا مدینة العلم و علی بابها تمام شد، یعنی به مقدار ضرورت متعرض شدم، اون چرا که لازم بود گفتم. و قول به ضعف این حدیث را متعرض شدم و همچنین قول به کذب این حدیث و موضوع بودنش. و اما متن این حدیث که البته اون لفظی که معروف و مشهور است از این حدیث همون لفظی است که عرض کردم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. با فای تقریع پیغمبر اکرم فرمودن فمن اراد العلم فلیأت الباب. وقتی امیر المؤمنین باب مدینه علم شدند، فلیأت الباب، اگر کسی علم میخواد برود به سراغ امیر المؤمنین، برود به سراغ امیر المؤمنین یعنی تابع امیر المؤمنین بودن، یعنی مطیع امیر المؤمنین بودن. و الا ما که الان هستیم بعد از حدودا 15 قرن کجا بریم به سراغ امیر المؤمنین؟ فمن اراد المدینه، میخواییم بریم به سوی مدینه علم، نه پیغمبر اکرم الان هستند و نه امیر المؤمنین هستند. خب معلومه اگر کسی علوم پیغمبر اکرم را میخواد باید برگردد به فرمایشات امیر المؤمنین، مطیع امیر المؤمنین باشد، علوم پیغمبر اکرم را از امیر المؤمنین اخذ کند. فلیأت الباب، که این الف لام الباب هم باید الف لام عهد باشد. اون بابی که من گفتم و این لفظ لفظ معروف این حدیثه، فمن اراد العلم فلیأت الباب. گاهی فرمودن فمن اراد العلم فلیأت بابه، برود به سراغ باب علم. این هم هست در کتب که معلوم می شود انحصار دارد مرجعیت بعد از پیغمبر اکرم در امیر المؤمنین. فلیأت الباب یا فلیأت بابه، یعنی جای دیگه نره. در بعضی از الفاظ حدیث که در مستدرک هم هست، انا مدینة العلم و علیون بابها فمن اراد المدینة فلیأت الباب. گاهی فمن اراد العلم فلیأت الباب گاهی فمن اراد المدینه فلیأت الباب. خب البته مدینه را برای چی میخواییم؟ برای خاطر علم میخواییم، برای خاطر پیروی فردن اخذ اون علم و بکار زدن اون علم دیگه. فمن اراد المدینه فلیأت الباب. در روایت طبری فمن اراد المدینه فلیأتها من بابها، از همون باب معین و مشخص باید وارد شود. طبری اینطور روایت کرده. در بعضی از روایات اینطوره که تصریح شده انا مدینة العلم و علی بابها ولا تؤت البیوت الا من ابوابها، از باب فقط باید وارد شد نه از دیوار عبور کنید، از راه بی راه بخواهید به نحوی خودتون رو برسونید اون رسیدن نیست، اونی که اکثر دید علم نیست، از راه مرسوم معین مشخص باید وارد شد. اساسا ما که میخواهیم تابع پیغمبر اکرم باشیم، پیغمبر اکرم میفرمایند از این راه به من برسید، خب بگه نمیخوای مطیع پیغمبر اکرم باشی، خب اگر از راه دیگری هم میسر بود به پیغمبر اکرم برسیم، خب میفرمودن حضرت پس اگر از راه دیگری بخواهیم برسیم رسما مخالفت کردیم با پیغمبر اکرم. من تعجب میکنم اونهایی که خودشون را اهل سنت میدونن، خب در آیه تطهیر پیغمبر اکرم خودشون تفسیر کردن عملا آیه تطهیر را، گفتن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خودشون عملا تفسیر کردن قولا مصداق اهل بیت را محدد و معین و مشخص کردن، گفتن خدایا اهل بیت من اینا هستن و این در کتاب خودتون هم موجوده. آقا شما که میگید ما اهل سنتیم، و در حدیث مدینه علم هم همینطور، ولا تؤت البیوت الا من ابوابها. اما اون حدیث را که از جابر بن عبدالله انصاری بود خوندی، اون خصوصیاتی داشت که هم زمان را معین کرده جابر و سندش هم معتبره که یوم الحدیبیه بوده، هم حالت پیغمبر اکرم را علامت میگه، نشانه میگه، میگه و هو آخذون بید علیه، بعدم مقدمتا حضرت فرمودن هادا امیر البرره و قاتل الفجره یا کفره منصور من نصره و مخذول من خذله. اون وقت با صدای بلند خود جابر میگه، میگه حضرت با صدای بلند گفتن و انا مدینه العلم و علی بابها. در این حدیث پیغمبر اکرم تعمد داشتن که در امیر المؤمنین هم علم را جمع بکنن و هم جهاد را. فضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما. و از اون طرف هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هم علم هم جهاد. در امیر المؤمنین جمع شده. اون وقت این حدیث در تاریخ بغداد، در مناقب ابن المغازلی، در جاهای دیگه متعدد به این لفظ از جابر ابن عبدالله انصار. در روایت دیگری دیدم نوشتن به سند روایت کرده انا مدینة العلم و علیون بابها، بعد یا علی خطاب به امیر المؤمنین، کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها. بی خود گفته، دروغ گفته، اشتباه کرده، غلط کرده. اون کسی که بگوید که از غیر باب مدینة العلم، از غیر راه امیر المؤمنین می شود به مدینة العلم رسید، به خود میگه غلط کرده. کذب من زعم انه یدخلها من غیر بابها. به این لفظ در کتاب امالی ابن شازان حربی که در کتاب عبقات ازش روایت شده، به این لفظ روایت شده حدیث با سند. و اما اون حدیثی که از تاریخ بغداد خوندم، در جاهای دیگر هم هست، دقت کنید که تکرار میکنم و کلام پیغمبر اکرم نوره، هرچی تکرار بشه انسان بیشتر نورانیت پیدا میکنه، مخصوصا وقتی متعلق به اهل بیتشون باشه. ان الله خلقنی و علیا من شجرت انا اصلها، من پایه اون درختم، ساقه اون درختم، ریشه اون درخت هستم. و علیون فرعها و الحسن و الحسین ثمرتها و الشیعه ورقها. فهل يخرج من الطيب الا الطيب، این ورقی که از این درخت رویده، وقتی درخت طیب باشه اون برگش هم طیبه، میوهش هم طیبه. و انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد المدینة فلیأت الباب. در روایتی ابن المغازلی شافعی آورده به سندش، یا علی، خطاب اصلا به خود امیر المؤمنینه، انا مدینة العلم و انت الباب و انت الباب. خب این دیگه انحصار، نص در انحصار. کذب من زعم انه یصل الى المدینة الا من قبل الباب، این امکان ندارد. اون اگر عرض کنم که حرفی میزنه نه از طریق امیر المؤمنین، اون علم رسول الله نیست، اون معارف اسلام نیست. یا باید امیر المؤمنین و مکتب امیر المؤمنین باشد، یا مورد تأیید قرار بگیرد. بالاخره باید منتهی بشه علوم در عالم اسلام به امیر المؤمنین. و ما تحقیق کردیم در جای خودش که در اون زمان که اسلام در بلاد یمن بوده و در بلاد شام بوده و در بلاد حجاز بوده و در بلاد عراق، ما تحقیق کردیم در اون زمان علومی که در اون بلاد بوده، علوم اسلامی، از قرآن، از حدیث، از فقه، از آداب، از سنن، از معارف، هر آنچه که بوده که ارتباط به عالم اسلام داشته از نظر علمی، اینها منتهی شده به امیرالمؤمنین، یا مستقیما امیرالمؤمنین بودن و یا شاگردانشون و یا شاگردان شاگردانشون. و این رو بنده نوشتم، تحقیق کردم، چاپ هم شده که علوم اسلام منتهی شده عملا و امیرالمؤمنین واسطه بین پیغمبر اکرم و بین امت در عالم علم. از جمله الفاظ این حدیث انا دار العلم و علی بابها، انا دار العلم و علی بابها. این حدیث به این لفظ در مصابیح السنه بغوی است، در کتاب الرياض النظره است، در المرقات فی شرح المشکات و در کتاب دیگر به این لفظ. به لفظ دیگر باز آمده انا دار الحکمه و علی بابها. انا دار الحکمه و علی بابها. خب روات این لفظ کیا هستن؟ این لفظ را در کتاب الرياض النظره، در مشکات، در تاریخ ابن کثیر، در جاهای دیگه از ترمذی روایت شده و این لفظ در حلیت الاولیاء هست، در جلد یک صفحه 64، در مشکات المصابیح در جلد 3 244، الجامع الصغیر 108، کنز العمال، فیض القدیر، شرح مواهب اللدنیه و کتب دیگر. انا دار الحکمه و علی بابها. حالا باید به حدیث و به قرآن و تفسیر مراجعه شود. و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. این حکمتی که در این حدیث هست و امثال این حدیث یا در خود قرآن مجید، مراد از حکمت چیه؟ فمن اراد حکمت را بایستی از امیر المؤمنین اخذ کنه. باز انا مدینة الحکمه و علی بابها. ببینید چه خبره. این حدیث در حلیت الاولیاء جلد 1 صفحه 61، در تاریخ بغداد جلد 11 204، در کتاب اللال المصنوعه جلال الدین سیوطی جلد 1 335، در کتاب فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر جلد 3 صفحه 46 و هاکذا در کتب دیگر. انا مدینة الحکمه و علی بابها. اصلا پیغمبر اکرم برای بعد از خودشون فکر می کردن برای این امت کی باید معلم این امت باشه، کی باید مطالب قرآن را، حقایق شریعت را به این امت برسونه، کی جانشین پیغمبر اکرم است در این حیث هم علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به، علی باب علمی و مبین لامتی ما ارسلت به. پیغمبر اکرم به چه چیزی مرسل شدن؟ چی آوردن؟ بنا بوده چه چیزی را به مردم برسانند؟ معارف الهی، توحید خداوند متعال، ایمان به قیامت و حقایق قیامت، قرآن را آوردن که همه چی در این قرآن هست، و فقه و احکام و آداب و سنن. غیر از این است که پیغمبر اکرم آمدن تا ما را آدم کنن به معنای واقعی؟ کیه که جای پیغمبر اکرم باید بنشینه این کار را انجام بده؟ یعنی تمام شد دیگه، تعطیل شد به رفتن پیغمبر اکرم؟ علیون باب و علمی و مبین لامتی ما ارسلت به. اینم در عده‌ای از مصادر و منابع آیون موجوده و در مناقب فضائل امیر المؤمنین اصلا شمرده شده این حدیث جلال الدین سیوطی کتابی داره به نام القول الجلی فی مناقب علی، یک سلسله احادیثی است در اونجا ذکر کرده، حدیث 38 این حدیثه که با مدرک و سند روایت کرده. این حدیث در کنز العمال هست، در جای دیگر هست. و مبین لامتی ما ارسلت به. پس بعد از پیغمبر اکرم باید کسی باشد که اون کاری را پیغمبر اکرم موظف بودن انجام بدن انجام بدهد، اون راه باید ادامه داشته باشد، تعلیم و تربیت و تزکیه مردم، نشر علوم اسلام، حفظ مبانی دین از شبهات، از ضلالت‌ها، از گمراهی‌ها. خب این کار را کی باید انجام بده؟ علی منی و انا منه و لا یؤدی الا انا او علی. همه این مطالب یا من باید قائم به این مطالب باشم یا علی. و لا یؤدی الا انا او علی. حالا کس دیگر بگذارید جای پیغمبر اکرم غیر از امیر المؤمنین؟ مخالفت کردید با رسول الله، رسما با پیغمبر اکرم مخالفت کردید. علی منی و انا من، اصلا یکی هستی. و لا یؤدی الا انا او علی. این از مؤیدات و شواهد حدیث مدینه العلم برای تثبیت حدیث مدینه العلم و تقویتش از هر جهت. اون وقت حدیثی است که احمد در مسندش روایت کرده در جلد 4 صفحه 164، ابن ماجه در سننش جلد 1 صفحه 44، ترمذی در سننش جلد 5 صفحه 636، و هكذا ذهبی در تذکرة الحفاظ، ابن الاثیر در جامع الاصول، ابن حجر در صواعق، سیوطی در جامع الصغیر، متقی هندی در کنز العمال، و هكذا در سایر کتب موجود این حدیث. بنابراین حدیث مدینه العلم از نظر متن چنان قوی است که به اسانی متکثره، به الفاظ متکثره و چنان عرض کنم که دلالتش را وارد خواهیم شد که در دلالتش هرگز نمی شود قد شکرد، که می شود این حدیث یکی از ادله واضحه امامت و خلافت و ولایت و وراثت و وصایت و جانشینی به تمام معنای امیر المؤمنین برای پیغمبر اکرم بغیر از نبوتشون که جمیع جهات رسول الله در امیر المؤمنین سلام الله علیه موجوده، که از اینجا به بعد دیگه باید وارد وجوه دلالت این احادیث بر امامت امیر المؤمنین بشویم، که این حدیث شریف که لفظ معروف مشهورش انا مدینه العلم هست و با سایر الفاظش که به طرق مختلفه و احیاناً طرق و اسانید مشترک هست در الفاظ مختلفش، این حدیث یدل بر امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه به وجوه کثیره‌ای که این وجوه مستندن به کتاب، به سنت، به عقل، به سیره عقلائیه، که ما بحول الله و قوته از فردا وارد جهت دلالت این حدیث خواهیم شد و این وجوه را یکی پس از دیگری مستندن و حتی مطلبی را بخواهیم نقل بکنیم از حدیث و یا از تفسیر و غیر جالب، باز از کتب خود اونها نقل خواهیم کرد تا دیگه هیچ جایی برای گفتگو باقی نماند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.